بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در ادامه بحث رسیدیم به فرمایش مرحوم میرزای نائینی. ایشون اینطور استدلال کرده، ایشون قول چهارم قائله، یعنی قائل به این است که هر دو شرط باید موجود باشد تا جزا مترتب شد، و یکی از شرطها جزا مترتب نمیشه، فلذا برای تقصیر در صلات هم باید خفای جدران صورت بگیره هم خفای اذان، یکیش اتفاق بیفته تقصیر امکان پذیر نیست. استدلالی که کرده ایشون اینه، ایشون می فرماید هر کدام از این دو قضیهی که داره یه حکمی رو واسه ما بیان میکنه و حکم مترتب کرده بر شرط، دو اطلاق دارد نه یک اطلاق، و جهت این که این دو قضیه با هم دیگه تنافی پیدا کردن وجود این دو اطلاق است، یعنی اگه یکی از این اطلاق ها هم نبود این دو قضیه با هم تنافی نداشتن. جهت این که با هم تنافی پیدا می کنن این است که در هر کدام آنها دو اطلاق وجود دارد. حالا این دو اطلاق چیه؟ یکی از این اطلاق ها اطلاق در برابر عطف با اوه، یعنی اطلاقی که نفی بدیل می کند. شما چرا میگید شرط برای جزا این است و به جز این بدیلی وجود ندارد، چیز دیگر جایگزین این نمیتواند بشود؟ چرا اینو میگید؟ چون اخذ به اطلاق دارید میکنید در خود قضیه که وضعاً چنین چیزی وجود نداره. اطلاق قضیه است که به ما میگه، سابقاً بیانشو گفتیم دیگه، اطلاق احوالی است که بیان میکند شرطیت این شرط برای جزا در جمیع احوال موجود است ولو چیز دیگری وجود داشته باشد که احتمال بدیل بودن آن را بدهیم، و به این ترتیب چیکار میکنیم؟ نفی بدل میکنیم. پس یکی از اطلاق ها اطلاق در برابر عطف به اوه که با آن ما نفی بدیل می کنیم برای شرط. یکی دیگر از اطلاق ها اطلاق در برابر عطف با واوه که با آن نفی شریک می کنیم برای شرط. یعنی چی؟ این که شما میگید اگر شرط باشد جزا بر آن مترتب میشود بدون اینکه نیاز داشته باشد به الحاق چیز دیگر، اینو از کجا میگید؟ از اطلاق این قضیه میگید، با اطلاقش نفی شریک میکنید و در نتیجه چی رو اثبات میکنید؟ علت تام بودن شرط را میگید. همین که این شرط باشد بدون اینکه نیاز به جزء دیگری برای علت داشته باشیم جزا مترتب است. اینو کی داره به شما میگه؟ اطلاق این قضیه داره به شما میگه. پس دو اطلاق داریم، با یک اطلاق نفی بدیل می کنیم، با اطلاق دیگر نفی شریک می کنیم. هر کدام از این دو اطلاق اگر نباشد آیا باز هم این دو قضیه با هم تنافی دارن؟ نه. چطور؟ فرض کنید اطلاقی که نفی بدیل می کند نباشد، چه اتفاقی میفته؟ میگید این قضیه داره میگه شرط برای جزا الف است، اما نمیگه الف جایگزین نداره. قضیه دیگر میگه ب جایگزین الف است. پس هر کدام از الف یا ب باشد جزا محقق است. پس تنافی بین دو دلیل وجود نداره. در واقع اگر اطلاقی نداشته باشید که با آن نفی شریک کنید، اصلا قضیه دارای مفهوم، نفی بدیل کنید، اصلا قضیه دارای مفهوم نخواهد بود تا بخواد با هم دیگه تنافی پیدا. حالا اگر اطلاقی که نفی شریک می کند نباشد، چه اتفاقی می افته؟ این قضیه میگه برای اینکه جزا باشد شرط الف باید باشد، اما شرط الف علاوه بر اینکه لازم است کافی هم هست. اینو دیگه نمیگه، فقط میگه لازم است، کفایتش رو نمیرسونه. قضیه دوم هم میگه برای اینکه جزا باشد به باید باشد، لزومش رو میرسونه اما کفایتش رو نمیرسونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که برای اینکه جزا باشد هم باید الف باشد هم باید ب باشد. پس تعارضی بین دو دلیل وجود نخواهد داشت. پس هر کدام از این دو اطلاق نباشد، دو دلیل با هم تنافی نخواهند داشت. چرا با هم تنافی دارن؟ چون هر دو اطلاق در هر دو دلیل وجود داره. پس منشأ تعارض دو دلیل وجود دو اطلاق در هر کدام آنهاست که با انتفاع هر کدام از این دو اطلاق تعارضم از بین میره. کدام یکی از دو اطلاق رو از بین ببریم در مقام تعارض؟ از کدام دست برداریم؟ هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. نتیجه هر دو اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط. پس در این دو دلیل دیگه هیچ اطلاقی باقی نمیماند، نه اطلاق در برابر او، نه اطلاق در برابر واو، نه اطلاق نافی بدیل، نه اطلاق نافی شریک. پس هر دو، حالا که اطلاق ندارد دیگه هیچ کدام حجیت ندارد، هیچ کدام از این دو دلیل دیگه برای ما اعتبار ندارد. چرا؟ چون هیچ کدام از این دو اطلاق در اینها نیست، مفهوم که ندارن. نه تنها مفهوم ندارن، منطوقشون هم فقط چیه؟ این که اگر این باشد، این شرط باشد، این شرط برای اینکه وجود، برای وجود جزا لازم است، اما کفایتش رو نمیرسون. خب حالا که ما دستمون از دلیل لفظی خارج شد، خالی شد، باید بریم سراغ چی؟ اصل عملی. چی میگیم در اینجا؟ میگیم اگر هر دو شرط موجود باشد، این قدر متیقن از جا از موردی است که جزا چی میشه؟ مترتب میشه دیگه، اونجا شک نده. اگر هیچ کدام موجود نباشد، قدر متیقن از جایی است که جزا دیگه محقق نخواهد شد. اما اگر یکی باشد و دیگری نباشد، اینجا میشه محل شک. اصل عملی چی میگه اینجا؟ اصل عملی میگه اصل عملی ما استصحابه، میگه حالت سابقه رو استصحاب کن. قبل از این وظیفت چی بود؟ تمام. قبل از این که مثلا خفای جدران صورت بگیره، وظیفت چی بود؟ اینکه نماز رو تمام بخوانی. حالا خفای جدران صورت گرفته، خفای اذان صورت نگرفته، باید چی کار کنی؟ باید هنوز تمام بخوانی. استصحاب دیگه اینجا. پس نتیجه مسئله چی میشه؟ میشه همان قول چهارم، یعنی مادامی که هر دو شرط محقق نشود حق این که جزا را مترتب بکنی نخواهی داشت. جزا در صورتی مترتب میشه که هر دو شرط محقق بشه، میشه قول چهارم. در ادامه یه اشکالی ایشون مطرح میکنه بر این حرف، میفرماید ممکنه کسی اینجا در اشکال به این مدعای ما بگه دست برداشتن از اطلاقی که مقابل عطف با واو است. اطلاق مقابل با عطف با واو یعنی چی؟ یعنی اطلاق نافی شریک. ترجیح دارد بر دست برداشتن از اطلاقی که در مقابل عطف با او است، یعنی اطلاق نافی بدیل. چرا ترجیح دارد؟ می‌فرماید جهتش این است: انحصار شرط رتبتن تقدم دارد بر تعین و تشخص آن. یه ادعاییه که ایشون کرده، وجهی هم براش بیان نکرده. این تقدم رتبی منشأش چیست؟ منشأ تقدم رتبی انحصار بر تعین، اینا ایشون منشأش رو مطرح نکرده، همینجوری یک ادعایی کرده و اینم قبول کرده، یعنی بر این مطلبم اشکال نگرفته که از کجا میگید چون این تقدمی هست. ظاهرش این است که این تقدم را میپذیره. در پاسخ به این اشکال ایشون اینطور میفرماید، میفرماید بله درسته. بله چی؟ انحصار یعنی بدیل نداشتن، تعین و تشخص یعنی شریک نداشتن، تام بودن. ببخشید، انحصار یعنی تام بودن، بله برعکس، انحصار یعنی تام بودن، تعین و تشخص یعنی شریک نداشتن. ایشون می‌فرماید در جواب تقدم رتبی یکی از دو اطلاق بر دیگری دلیل نمی شود که ما بگیم دست برداشتن از اطلاقی که در رتبه پایین تریست تعین پیدا می کند. چرا؟ میگه برای این که آن چیزی که موجب می شود ما دست برداریم از این دو اطلاق علم اجمالی ماست، به این که یکی از این دو اطلاق مراد نبوده. نسبت علم اجمالی به این دو اطلاق به نحو واحده. اینطور نیست که بگیم علم اجمالی طرفینش به یک طرف علم بیشتری تعلق گرفته، به یک طرف علم کمتری. تقدم رتبی یکی از طرفین علم اجمالی بر طرف دیگر سبب تعین دست برداشتن از اون طرفی که رتبه پایین تری داره نمیشه. مثلا فرض کنید شما،
حالا چوری بگیم تقدم و تأخیر رتبی در علم اجمالی درست در بیاد،
مثلا دوتا معلول دارید. نه آخه اگه بین دو طرف علم اجمالی علت و معلول باشد اونجا علم اجمالی منحل میشه، یعنی اون طرف معلول رو میدانید حتما منتفیست، یا اون منتفیست یا علتش منتفیست که به واسطه تأخیر از بین رفتن علت معلول هم منتفی میشه. دود و حرارت تقدم و تأخیر رتبی ندارن. خب یه فرضی داری میکنی که فرض واقعی نیست. ببینید تقدم و تأخر رتبی در طرف این علم اجمالی دو جوره. یک وقت نجاست عارض بر پاکی نیست، نجاست عارض بر محله. ببینید عرض بکنم خدمتون، یه دقیقه اجازه بدید. تقدم و تأخر طرف این علم اجمالی دو جوره. یک وقت ناشی از این است که بین این دو طرف رابطه علت و معلولی برقراره،
یک طرف علت است، طرف دیگر معلول. شما نمی دانید آیا علت وجود ندارد یا معلول وجود ندارد. اگر اینطور باشد علم اجمالی شما چی میشه؟ منحل میشه به علم تفصیلی، به عدم معلول و شک بدوی در عدم علت. چرا؟ چون میگید یا معلول نیست یا علت، که اگر علت هم نباشد معلول نخواهد بود، پس در هر صورت معلول نیست. پس ما علم تفصیلی داریم به این که معلول نیست. در مورد علت چی داریم؟ شک بدوی داریم. پس در این موارد علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. اما اگر تقدم و تأخر رتبی که بین طرفین علم اجمالی وجود دارد ناشی از رابطه علت و معلول بین اینها نباشد، اون وقت دیگه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اگه چون اینجور نیست که بگیم در هر صورت ما علم داریم به اینکه یک طرف وجود ندارد. اینو وقتی میتونیم بگیم که یک طرف علت باشد یک طرف معلول. اما اگر اینطور نباشد، تقدم و تأخر ناشی از رابطه علی بین طرفین علم اجمالی نباشد، در این صورت این تقدم و تأخر هیچ تأثیری در علم اجمالی نخواهد داشت. حالا این تقدم و تأخری که ایشون در اینجا داره ادعا میکنه بین این دو اطلاق از نوع رابطه علت و معلول نیست، لذا این تقدم و تأخر در طرفین علم اجمالی تأثیرگذار نخواهد بود و رابطه علم اجمالی به نسبت به این دو طرف میشود طبق فرمایش ایشون واحد. بله، انما الکلام که این تقدم و تأخر اصلا منشأش چیست؟ از کجا دارید میارید این تقدم و تأخر رو؟ اون یه بحث دیگه است. اما اگر پذیرفتیم که چه این تقدم و تأخری وجود دارد، پاسخ ایشون در اینجا قابل قبول. یه کسی ممکنه بگه اصلا تقدم و تأخر فقط در بین علت و معلول یا در بین دو معلول علت واحد است که در اونجا میگیم رتبه واحد داره، وگرنه در جای دیگر اصلا تقدم و تأخر معنا نداره، که اینم از همون موارده. نه اینا علت و معلولن، نه معلول علت واحد، که الله تازه معلول علت واحد هم باشن میشن هم رتبه، نه اینکه تقدم و تأخر بینشون پیدا بشه. خیلی خوب، این خلاصه فرمایش مرحوم میرزای ناینی. علت برای اینکه علت باشد که لازم نیست که حتما علت تامه باشد. مگه جزء العله نمیتواند بدیل داشته باشد یا نداشته باشد؟ علت تامه رو نداشت ظاهرا نخوند، حالا من ذهنم نیست، ولی ظاهرا علت تامه رو نداشتش. حالا داشته باشه یعنی اون برای مفهوم گیریه، کاری نداریم به اون. حالا فرض کن برای مفهوم گیری، اما بحث ما الان در مفهوم گیری نیست، در این است که برای این که علت بدیل نداشته باشد آیا در رتبه سابق باید شریک نداشته باشد؟ نه، ممکنه چیزی جزء العله باشد، با این وجود بگیم بدیل ندارد، جزء العله منحصر. لازم نیست حتما بگیم که اول باید بگیم علت تامه است بعد بگیم منحصر. نه، جزء العله است اما بدیل ندارد. چرا ندارد؟ آقا شما فرض کن یه معلولی علتش 10 جزئی است، 9 جزئه این علت بدیل دارد، یا میتونه این باشه یا این، یا این باشه یا این، یا این باشه یا این، یه جزئش فقط این است لا غیر، بدیل نداره، نمیشه؟ بله، انحصاره دیگه. این جزء العله منحصر، این جزء العله منحصر است. برای اینکه بگیم منحصر که حتما نباید علت تامه باشه، هم علت تامه میتونه منحصر باشه، هم جزء العله میتونه منحصر باشه.
تو قدر جامعه علی الاهمی اسامی معاجین بود که میگفت یه سه قسمتش ثابت لایتغیر بعضیش
تغییر. ظاهراً این فرمایش مرحوم آخوند مبتنی بر همین مطلبی است که شما تو ذهنت آمده، ولی مطلب مطلب درستی نیست. عرض شود که مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفتن به فرمایشات مرحوم میرزای نائینی. دو تا اشکال گرفتن. یه اشکالشون صغروی است در خصوص مثالی که آمده مرحوم نائینی در اون مثال فرمایش خودش رو تطبیق کرده. میگه این حرف شما تماما باشد در این مثال قابل تطبیق نیست. اشکال دومشون در مورد اصل مطلب مرحوم میرزایی نیست. در مورد تطبیق بر مثال ایشون اینطور فرموده، میفرماید مثالی که داره ایشون تطبیق میکنه چیه؟ این است که یه دلیل بگه اذا خفی الجدران فقصر، دلیل دوم بگه اذا خفی الاذان فقصر. تقصیر در نماز آیا از این دو دلیل استفاده شده؟ نه، ما یه دلیل فوقانی داریم قبل از اینها. اون دلیل چی میگه؟ میگه اذا سافرت فقصر. پس دلیل فوقانی ما قبل این دو دلیل وجود دارد، قصر را بر کی واجب کرده؟ بر مسافر. میگه مسافر هم قصر در نماز میکند هم افطار میکند روزه را. خب حالا بریم سراغ اون دلیل اول، ببینیم اون دلیل چی میگه به ما. فرض کنید اصلا این اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران رو نداریم، فقط یه دلیل آمده گفته اذا سافرت فقصر و افطر. از اون دلیل چی میشه فهمید؟ میفرماید مسافری که در آن دلیل اخذ شده به عنوان موضوع حکم، مسافر به مفهوم عرفی آن است. عرف به چه کسی میگه مسافر؟ آیا برای اینکه کسی مسافر شود عرفاً لازم است به حد ترخص برسد؟ نه نه، عرفاً رسیدن به حد ترخص در صدق مسافر شرط نیست. همین که از خانه خارج شد بهش میگم مسافر. خروج از منزل کفایت میکند که به این بگن مسافر، البته به قصد سفر، نه خروج از منزل برای اینکه بره خونه همسایه. خروج از منزل به قصد سفر اگه اتفاق بیفته بهش میگن مسافر عرفاً. خب پس اگر این دو دلیل نبود که اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر، اگر اینها نبود، ما بودیم و این دلیلی که میگه اذا سافرت فقصر و افطر، چی میگفتیم؟ میگفتیم به مجرد این که به قصد سفر از خانه خارج شدی مسافری، هم قصر کن هم افطار. حالا دو تا دلیل آمده، بعد از این دلیل دو تا دلیل دیگه به دست ما رسیده. یکی گفته اذا خفی الاذان فقصر، دیگری گفته اذا خفی الجدران فقصر. یعنی تقصیر را متوقف کردند به اینکه میگن کفایت نمیکنه فقط صدق مسافر در تقصیر، یه شرط دیگه هم داریم. یکیش میگه شرطش خفاء اذانه، یکیش میگه شرطش خفاء جدران. در نتیجه اگر فقط یکی از این دو اتفاق بیفته، وقتی یکی از این دو اتفاق میفته چی میشه؟ ما شک میکنیم که آیا به حد ترخص رسیدیم یا نه. اینجا دیگه جای تمسک به اصل عملی و استصحاب نیست، جای تمسک به چیه؟ جای تمسک به اصل لفظی است، اطلاق دلیل فوقانی. اطلاق دلیل فوقانی چی میگفت؟ اطلاق دلیل فوقانی میگفت همین که شدی مسافر تقصیر کن و افطار کن. این دوتا دلیل دیگه که الان از دسترس من خارج شدن، اینا دیگه اعتبار ندارن. من شک دارم آیا در اینجا میتوانم تقصیر کنم و افطار کنم یا نه. تمسک به چی میکنم؟ به اطلاق دلیل فوقانی، ازش نتیجه میگیرم الان بر من تقصیر و افطار جایز است. پس تطبیقی که مرحوم میرزای نائینی انجام داده در خصوص این مسئله بر مورد صلات مسافر تطبیق تمامی نیست. چرا؟ چون در اینجا ما یک دلیل فوقانی داریم قبل از این دو دلیلی که آمده شرط رو برای تقصیر برای ما بیان کرد. بله، اگر دو قضیه شرطیه داشته باشیم که مافوقی نداشته باشند، ابتداءً آمده باشند یک حکمی را برای ما بیان کرده باشند، مثلا توی دلیل گفته اذا خفی الاذان فتصدق، تو دلیل دوم گفته اذا خفی الجدران فتصدق، اینجا دیگه دلیل فوقانی هم نداریم براش. اینجا حرف مرحوم نائینی قابل تطبیق هست، اینجا درست. چرا؟ چون ما دیگه دلیل فوقانی واجد اطلاقی نداریم که در مورد شک بخوایم بهش رجوع بکنیم و اطلاق اونو اخذ بکنیم. در نتیجه این دو دلیل هم که از اعتبار ساقط شد، نوبت میرسه به چی؟ به اصل عملی. اصل عملی استصحاب میگه مادامی که این دو شرط هر دو محقق نشود تو وظیفه ای نداری. این اشکال اول مرحوم آیت الله خویی است بر مدعای مرحوم میرزای نائینی در خصوص اینکه تطبیقی که ایشون داره انجام میده بر مورد، این مورد موردی نیست که این حرف مرحوم نائینی در اون قابل تطبیق باشه. اما در اشکال دوم ایشون میره سراغ این که اصل حرف مرحوم نائینی رو ما قبول نداریم. جهتش چیه؟ حالا بماند انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.